ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه شما هستیم. شما که از ساعت 7 بامداد با مایید، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر هم تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در 1 ساعت آینده همچنان همراه ما بمونید. همراه هستیم با حسن جعفری و سرخط خبرها. آقای جعفری،
با سلام دوباره. مقام‌های آمریکایی ضمن دفاع از کاربرد هواپیماهای بی‌سرنشین اعلام کردند گزارش اخیر 2 سازمان حقوق بشری را در این باره بررسی می‌کنند. نخست وزیر پاکستان که به واشنگتن سفر کرده است، امروز با باراک اوباما دیدار می‌کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نسبت به وخیم شدن وضع سلامت مهدی کروبی هشدار داد. کشیش آمریکایی که 2 روز پیش در برابر زندان اوین بازداشت شده بود، در تماس با خانواده‌اش خبر داد آزاد شده و به زودی به آمریکا باز می‌گردد. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل از عملکرد شورای امنیت به شدت انتقاد کرد. نشست موسوم به دوستان سوریه دیروز در لندن برگزار شد. ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد، میگوید طی چند هفته آینده در مورد شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم خواهد گرفت. صادق خرازی، سفیر اسبق ایران در فرانسه، به شدت از مکالمه تلفنی روحانی اوباما انتقاد کرد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد وضعیت منابع آب تهران در حالت هشدار قرار گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، طی 8 روز آینده سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا بازگشایی خواهد شد. فهرست اولیه 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد. عربستان سعودی هشدار داد در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، روابطش را با واشنگتن محدود می‌کند. در تدارک کنفرانس ژنو 2، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه 2 هفته دیگر با نمایندگان آمریکا و سوریه و روسیه دیدار می‌کند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده به طور کامل راه اندازی می شود. و سرانجامی که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به زودی قرارگاهی با نام مقابله با جنگ نرم تأسیس خواهد شد. خانم کریم،
متشکرم آقای حسن جعفری. اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش های آبتین صدر و بردیا افشین در مورد سخنان اخیر وزیر ارشاد در مورد انتشار صدای آواز زنان. هانا کاویانی هم 2 برنامه تازه شرکت گوگل رو در گزارشی معرفی کرده و همینطور به سراغ پیامک های شما خواهیم رفت. شما هم تا فرصت دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2 0 420 733 595 555 و همینطور 2 0 7 926 011 57 30. و ما 34 سال پس از آغاز ممنوعیت انتشار صدای آواز زنان در رسانه‌ها و مجامع عمومی، حالا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که تکخوانی زنان اگر موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد. استناد او هم به فتاوای برخی از علمای مذهبی در ایران است. پیش از او اما داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی مستعفی خانه موسیقی ایران، خواستار پخش صدای زنان شده بود. آبتین صدر گزارش دارد در همین زمینه.
دارم امیدی در آسمانت، دیده هم ابر سپیدی.
چند روز پس از آنکه داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران، خواستار آزاد شدن پخش صدای زنان شده بود، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که بنابر نظر مراجع، اگر صدای تکخوان‌های زن موجب مفسده نباشد، ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این سخنان علی جنتی در حالی بیان شد که داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران، درست 1 هفته پس از آن که از فضای حاکم بر موسیقی در ایران و محدودیت‌های رسانه‌ای آن انتقاد کرده بود، از سمت خود در خانه موسیقی استعفا کرد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، در جمع‌بندی نظر فقیهان پیرامون موسیقی و پخش صدای زنان برای عموم می‌گوید:
ممنوعیت اموری مثل موسیقی در متون اسلامی اساساً موضوعیت نداره، طریقیت داره به اصطلاح. معنیش این هست که هر امری که طریقی و راهی باشه برای تباهی روح انسان، ممنوعیت داره و حرامه. حالا اگر در زمانی در تلقی عمومی موسیقی رو مصداق تباهی روح گروه میدونستن طبیعی است که ممنوعش تلقی بکنه شر و اون رو حرام اعلام بکنه. و اگر هم در زمانی موسیقی رو مصداق تباهی نمیدونستن یا حتی فراتر بریم مصداق تعالی روح مثلا میدونستن یا بدونن، وقت نه تنها ممنوع نیست چه بسا شنیدن موسیقی مستحب هم باشه. خب در فرض اولی که عرض کردم ممنوعه، حالا چه زن باشه چه صدای مرد، و در فرض دوم مباحه، اون هم چه صدای زن باشه چه صدای مرد. چیزی به نام ممنوعیت صدای زن ربطی به متون محکم شرعی نداره. یعنی صدای زن مسئله نیست، خود موسیقی مسئلهش رو باید حل بکنن. وقتی حل شد دیگه فرقی بین صدای زن و مرد نیست، اگرم حل نشد بازم فرقی بین صدای زن و مرد نیست.
داریوش پیرنیاکان هفته گذشته در 14th جشن خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد گفته بود 34 سال است که در عرصه موسیقی زمستان است، هنوز موسیقی را در ایران حرام می‌دانیم و هیچ روایتی نیست که نشان دهد موسیقی حرام است. خانه موسیقی ایران نیز پس از صحبت‌های آقای پیرنیاکان و بازخورد آن در جامعه اعلام کرد که حرف‌های او نظر شخصیش بوده است. داریوش پیرنیاکان همچنین در حضور معاون وزیر ارشاد گفته بود از خواسته‌های مهم خانه موسیقی پخش صدای زنان است. به گفته او نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند اما اجازه خواندن ندارند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید، اما جزئیات بیشتری از طرح دوباره موضوع آوازخوانی زنان در جهان موسیقی و از بردیا افشین خواهیم شنید. و اما شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه دو برنامه تازه رو به کاربرانش معرفی کرده، برنامه‌هایی که اونطور که گوگل میگه برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی شکل گرفته. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این برنامه‌های تازه.
گوگل ایدیاز یا ایده های گوگل زیر مجموعی از شرکت عظیم اینترنتی گوگل است که درباره راه های مواجهه انسان ها با تهدیدها در جریان تنش، بیسواتی و یا سرکوب تحقیق می کند. گوگل ایدیاز می گوید در جریان این تحقیق ها و ارائه راه های جایگزین، کاربران، متخصصان و مهندسان را در کنار هم می آورد. حال نتیجه یکی از همین تلاش ها دو برنامه تازه است که روز دوشنبه در نشست ایده های گوگل در شهر نیویورک مطرح شد. گزارش ها از این نشست ها کیست که در بسته ارائه شده توسط گوگل در روز دوشنبه یک برنامه به کاربران معرفی شد که توسط آن سپری حمایتی برای وبسایت های سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر درست می شود که به طور مداوم مورد حملات هکری قرار می گیرند. گوگل می گوید این بسته چند منظوره تازه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان تهیه شده است. مهمترین نوع حمله‌ای که در این برنامه مورد نظر است حملات دیداس است که نیروهای مهاجم با بالا بردن حجم مراجعه به یک وبسایت آن را از کار می اندازند. در مراسم معرفی برنامه‌های تازه گوگل در نیویورک، یک نرم‌افزار تازه هم به کاربران معرفی شد با نام یو پراکسی. این فناوری تازه به کاربران اینترنت این امکان را می‌دهد که از سد سانسور دولتی بگذرند و فیلترینگ را پشت سر بگذارند و در این حال توسط یو پراکسی کاربر می‌تواند در جریان گشت و گذار اینترنتیش هویت خود را محفوظ نگه دارد. یو پراکسی را باید با جستجوگرهای کروم یا فایرفاکس باز کرد و استفاده از آن از طریق اینترنت اکسپلورر که مرورگر مایکروسافت و رقیب شرکت گوگل است ممکن نیست. کاربران اینترنتی در ایران سالهاست با موضوع فیلترینگ آشنا هستند، اما مدت هاست که از فیلتر شکن‌های مختلف، نرم افزارهای رنگارنگ و پراکسی ها و وی پی ان ها استفاده می کنند. آنطور که مهدی یحیی نژاد مدیر وبسایت بالاترین به رادیو فردا می گوید یو پراکسی گوگل با سایرین تفاوت هایی دارد.
پراکسی دیگه معمولا توسط یه سری شرکتی و مؤسسات ارائه میشن و تمام کسانی کاربران که از ایران وصل میشن باید از طریق اون سرورهای اون شرکت ها به اینترنت آزاد باشن. ولی در مورد این سرویس جدید در واقع هر کس از طریق دوستان یا آشنایش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود و همینطور یک تفاوتی که داره اینه که نیاز به اینستال هیچ نرم افزاری روی دسکتاپ نخواهد بود، تنها یک افزونه‌ای به بروزر یا مرورگر کامپیوتر اضافه میشه که از اون طریق بشه با به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کرد.
یکی از وبسایت‌هایی که برنامه مبارزه با حملات اینترنتی را آزمایش کرده و نتیجه مثبت گرفته، وبسایت فارسی بالاترین است. البته برنامه‌های تازه ارائه شده گوگل آیدیاز همچنان در مرحله‌ای با دسترسی محدود و یا آزمایشی به سر می‌برند و تا دسترسی همگانی به این برنامه‌های حمایتی هنوز مدت زمانی باقی است.
در صبح چهارشنبه دیگر همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح خیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو کنم.
آقای سرکوهی، نخستین کاریکاتور در ایران در 108 سال پیش در آبان ماه منتشر شد. به همین مناسبت قرار هستش که یک نمایشگاه گروهی کاریکاتور در تهران برپا بشه. در این نمایشگاه چه آثاری قراره ارائه بشه؟
بله، نخست به نکته بسیار جالبی اشاره کردیم، برای اینکه سوم آبان ماه روز جمعه درست 180 سال و 19 روز از زمانی می‌گذرد که اولین کاریکاتور در ایران در مجله معروف مولا نصرالدین که هفته نامه بود و یک کمدی بود و بسیار هم در انقلاب مشهور و از این تأثیر داشت منتشر شد. حالا به همین مناسبت یک نمایشگاهی برپا خواهد شد که روز جمعه افتتاح خواهد شد با عنوان دورهمی در گالری مهوا. این نمایشگاه گروهی کارتون و کاریکاتور هستش که به اغلب چهره‌های مشهور آثارشون ارائه دادن، از جمله کامبیز درنبخت، جواد علیزاده، داوود شهیدی، علی جانشاهی، جمال رحمتی و حسین کریمزاده و بهادی حیدری و خیلی از نسل جوان. این نمایشگاه تا 19 آبان ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، دومین اکسپوی بزرگ عکس تهران هم به زودی برگزار خواهد شد. از این بازار بزرگ عکس چه خبر؟
بله، اکسپوی بزرگ عکس تهران 29 آذر ماه افتتاح خواهد شد با عنوان اکسپوی عکس تهران 92 که در برگزاری اکسپو نگارخانه شمس همکاری میکنه. اما این اکسپو یا این نمایشگاه بزرگ در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد از 29 آذر تا 9 دی. میدونیم که اکسپو جایی است که در این حال بازار هست، یعنی آثار هم به فروش میرسه. هر هنرمند عکاسی 5 عکس ارائه میده و از این بین این 5 عکس گروهی که انتخاب خواهند کرد یک عکس رو انتخاب خواهند کرد و در این بازار ارائه خواهند کرد و امیدواریم که بازار پر رونقی بشه.
اما آقای سرکوهی، خبرهایی هم منتشر شده در مورد اینکه دو نمایشنامه از آثار اکبر رادی قراره به صحنه بره. جزئیات بیشتری از این خبر رو در جریان هستید؟
بله، هر دو خبر منتشر شده و امیدواریم به تحقق بپیوند. خبر خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. اکبر رادی احتیاج معرفی نداره، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایران است، از دهه 40 تا زمانی که درگذشت. حالا آقای هادی مرزبان قرار است نمایشنامه معروف تانگوی تخم‌مرغ رو به صحنه ببره. خب هادی مرزبان می‌دونیم که متخصص کارهای رادی هست و قبلا هم زمانی که خود آقای رادی زنده بودن اکثر کارهای او رو کارگردانی کردن. آقای رادی هم بسیار از کارشون راضی بودن و حالا قرار است که این نمایشنامه تانگوی تخم‌مرغ داغ رو در آذر ماه اگر امکان باشه در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه ببرن. اما 12 آبان ماه هم اجرای نمایشنامه پایین گذر سقاخانه، یکی از آخرین نوشته‌های اکبر رادی با کارگردانی رضا رشادت، در تالار انتظامی خانه هنرمندان آغاز خواهد شد که متنی است که هم یک محله قدیمی تهران رو روایت می‌کنه.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه
همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه‌های کیهان و جهان صنعت از افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه خبر دادن. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، امروز روزنامه‌های کیهان و جهان صنعت خبر دادن که با تصویب کلیات افزودن یک تبصره به یکی از مواد قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه، از این پس رئیس قوه قضاییه اجازه داره که به طور مستقیم لوایح قضایی رو به مجلس ارسال بکنه و به این ترتیب نقش دولت در این میان حذف شده. روزنامه کیهان نوشته که این طرح روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اون رأی مثبت دادن و به این ترتیب حالا باید سر جزئیاتش در جلسه دیگری در مجلس بحث بشه و اگر تصویب بشه رئیس قوه قضاییه دیگه نیازی نیست که لوایح قضایی رو برای دولت ارسال بکنه و دولت در هیئت دولت اون رو مورد بررسی قرار بده، تصویب کنه و پس از اون به مجلس ارسال کنه. روزنامه جهان صنعت این اقدام مجلس شورای اسلامی رو حذف دولت از چرخه تدوین لوایح توصیف کرده و نوشته که این اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی منجر به این میشه که از این پس دولت نقشی در تدوین و ارسال لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی نداشته باشه. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که این لایحه این طرح مغایر هست با قوانینی از بخشهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اون تاکید شده هر لایحه که از سوی دولت به مجلس ارسال میشه باید به تصویب هیئت دولت رسیده باشه و از این پس رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم میتونه اون رو ارسال بکنه و نیازی به این کار نداره.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم از قراردادهای ویژه‌ای که میان ایران با کشورهای چین، هند و پاکستان وجود داره خبر داده و خواسته که اونها شفاف بشن.
بله، این یادداشتی است که دبیر سرویس اقتصادی روزنامه جام جم امروز در این روزنامه منتشر کرده و در اون تاکید کرده که در روزهای اخیر اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چینی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص با دولت جمهوری اسلامی داشتن شنیده میشه. این روزنامه برای نمونه به چند قرارداد خاص اشاره کرده. یکی از این قراردادها به نوشته روزنامه جام جم قراردادی است که نفت ایران به فروش میرسه، پولش میره به کشور چین و در بانک‌های چین سرمایه گذاری میشه و در عوض چینی‌ها متعهد شده بودند که به ازای هر یک دلار $3 سرمایه گذاری بکنن در صنعت نفت و پتروشیمی ایران که این کار رو تاکنون انجام ندادن. مثال دیگر این است که چینی‌ها 6-17% از پول نفت یا صادراتی که وارد چین میشه پیش از اون که به ایران برگردونن رو به عنوان مالیات کسر میکنن. علاوه بر این روزنامه جامعه جم نوشته که پاکستان هم در همین زمینه نفت و سایر صادرات ایران رو میگیره و در ازاش گندم بیکیفیت به ایران صادر میکنه و هندی ها هم از تسویه پول نفت ایران با دلار خودداری کردن و روپیه میدن که این باعث ضرر ایران شده.
آقای رفیع‌زاده، اگر خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه تهران امروز صحبت‌های سخنگوی دولت در مورد آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی رو چطور منتشر کرده؟
روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره اظهارات آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی و این سخنان رو به معنای دستور دولت برای آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی توصیف کرده. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محمد باقر نوبخت تاکید کرده که بسیاری از آمارها قابل انتشار هست و قرار نیست هر آماری که به نفع دولت نباشه یک مهر محرمانه بر روی اون بزنیم و از انتشار اون جلوگیری کنیم.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما همینجا به پایان رسید. ممنونم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو نادر معرفی کرده نوشته صادق خرازی به خاطر آنکه پست و مقامی به اون ندادند بر علیه روحانی حرف زده است. شنونده‌ای که خودش رو سلطانی راد از اسلام شهر معرفی کرده برای ما این اسمس رو فرستاده که ایران اگر مذاکره می‌کند تنها برای حکومت، برای بقای حکومت ولایت فقیه است، نه رفاه و آسایش مردم ستم دیده ایران. شنونده دیگری یادآوری کرده که 7 آبان روز جهانی کوروش نزدیکه و این روز رو به همه ایرانیان تبریک گفته. شنونده دیگری خطاب به حسن روحانی این پیام رو فرستاده که من و شما شاه را بیرون کردیم که چه شود، بهترش را نخواستیم، شما لطف کن ما را برگردان به همان سال، دلار 7 تومانی و نان 5 ریالی. شنونده دیگری برای ما اینطور نوشته که عربستان خودش را مالک و صاحب اختیار خاورمیانه میداند، میخواهد با همکاری اسرائیل چوب لای چرخ دوستی مجدد ایران و آمریکا بگذارد، ولی سخت در اشتباه است چون ملت بزرگ و متمدن ایران تصمیمش را برای بازگشت به جامعه جهانی گرفته. شنوندهی که خودش رو طاهره از فردیس معرفی کرده نوشته از ماست که بر ماست. این سرنوشت شومیست که سال 57 برای ایران رقم زدیم. حالا هم هر دولتی انتخاب می شود بیهوده دل خوش می کنیم تا سایه جمهوری اسلامی بر ایران حکومت می کند همین اوضاع است. با بردیا افشین و جهان موسیقی صبحانه با خبر امروز رو ادامه می دیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز بیشتر درباره اتفاقی حرف میزنم که دیروز رخ داد، اتفاقی غیر منتظره که جامعه موسیقی ایران رو به شکلی عجیب تحت تأثیر خودش قرار داد و اون اتفاق استعفای داریوش پیرنیاکان بود از سمتهاش در خانه موسیقی ایران. به این ترتیب این موسیقیدان برجسته ایرانی دیگه نه دبیر و نه سخنگوی این تنها تشکیلات صنفی اهالی موسیقیه، نهادی که خود پیرنیاکان از بنیانگذارانش بوده و در طول 14 سال حیات خانه موسیقی او همیشه در کنارش بوده. با اینکه داریوش پیرنیاکان گفته به دلیل خستگی از سمت‌هاش کنار میره، اما به نظر میاد اون چه که باعث شده او تصمیم به استعفا بگیره موضع هیئت مدیره این تشکیلات نسبت به اظهار نظرهای هفته پیشش بوده. داریوش پیرنیاکان 22 مهر در جشن 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی درباره مشکلات موسیقی ایران حرف زد و گفت 34 سال گذشته زمستانیه که بر موسیقی گذشته. او از ماجراهای مجوزها گفت و از نشون ندادن ساز در تلویزیون دولتی ایران و البته تو اظهار نظری کم سابقه و شجاعانه درباره خوندن و اجرای آواز زنان به صورت تکی حرف زد و گفت خواسته مهم خانه موسیقی پخش صدای زنانه است، حرفی که میتونست جنجال برانگیز باشه از اونجایی که موضوعی رو باز میکرد که تصمیم گیری دربارش تو ایران بحثی فقهی رو میطلبه. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. سلسله موی دوست با اینکه داریوش پیرنیاکان تصور میکرد اهالی موسیقی با او هم صدان، خانه موسیقی رسما اعلام کرد این حرفا نظرهای شخصی پیرنیاکان بوده و خانه موسیقی پیش از جشن سالگرد تأسیسش تو بیانیه‌ای درباره خواسته خودش حرف زده بود. با اینکه خانه موسیقی این گونه حمایت خودش رو از داریوش پیرنیاکان دریغ کرده، تو اظهار نظرهای تازه کسانی چون استاد مجید درخشانی درباره بحث آواز و تکخوانی زنان و محدودیت و ممنوعیت‌هاش در ایران گله‌مندی‌های خودشون رو ابراز کردند. Oh, با این حال شاید جالب این باشه که حرفهای داریوش پیرنیاکان در جشن 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی بین مسئولین حکومتی و چهره‌های مذهبی واکنشی رو برانگیخته نکرد، اما برعکس و برخلاف انتظار خانه موسیقی نهادی که حامی اصلی صنعت و هنر موسیقی نسبت به اون واکنش نشون داد. این موضوع شاید برای اهالی موسیقی نگران کننده باشه، چرا که تنها تشکیلات صنفی اونها از تلاش برای تغییر حمایت نکرده، خصوصا اینکه با روی کار اومدن دولت جدید به نظر میاد که فضا برای تغییر وضع موجود نسبت به موسیقی مساعده، و به علاوه اینکه تصور میشد خانه موسیقی در تلاشه که دغدغه ها و نگرانی های جامعه هنر موسیقی رو به مسئولان منتقل کنه. این چیزی که لابلای حرف ها میشنیدیم تصنیف سلسله موی با صدای استاد محمد رضا شجریان بود، اثری ساخته داریوش پیرنیاکان از آلبوم یاد ایام، اثری که 21 سال پیش منتشر شده. داریوش پیرنیاکان تو این آلبوم نوازنده ساز تار بود و قطعاتی را او ساخته. پیرنیاکان 58 ساله حالا بعد از 14 سال همراهی با خانه موسیقی به عنوان دبیر و سخنگو از سمتش کنار کشیده. اما برای اینکه یکم حال و هوا رو عوض کنم، در آخر به آهنگ از گروه استروکس گوش بدیم، گروهی آمریکایی، یک گروه راک مستقل از شهر نیویورک، گروهی که 15 سال پیش شکل گرفته و همین بهار امسال بود که پنجمین آلبومش رو به بازار داد. این روزها خبرهایی منتشر شده بود که حکایت میکرد گروه استروکس قراره به زودی آلبومی رو منتشر کنه، اما اعضای گروه این خبر رو رد کردن و اشاره کردن که استروکس هیچ برنامه‌ای فعلا برای ضبط هیچ اثر تازه‌ای نداره. ما با هم به آهنگ شب قبل از گروه استروکس گوش میدیم، آهنگی که تو معروفیت این گروه بی نهایت مؤثر بوده. Oh, baby, don't feel
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد همچنان همراه شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا روز سه‌شنبه ضمن دفاع از کاربرد هواپیماهای بی‌سرنشین در مبارزه با تروریسم اعلام کرد گزارش اخیر دو سازمان حقوق بشری در این باره بررسی خواهد شد. در واکنش به گزارش اخیر عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر که برخی از حملات هواپیماهای بی‌سرنشین در پاکستان و یمن را جنایت جنگی خوانده بودند، سخنگوی کاخ سفید ضمن تأکید بر بررسی این موارد گفت که عملیات آمریکا علیه تروریسم قانونی است. انتظار می رود موضوع استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین یکی از محورهای گفتگوی امروز نخست وزیر پاکستان با باراک اوباما باشد. چند روز پس از آن که عربستان سعودی اعلام کرد عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را نمی‌پذیرد، یکی دیگر از مقام‌های این کشور بار دیگر به شدت از عملکرد شورای امنیت انتقاد کرد. عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل دیشب از عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه، مناقشه چند ده ساله اسرائیل و فلسطینیان و همچنین برگزاری کنفرانسی در مورد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای انتقاد کرد. شماری از کشورهای عربی گفتند به تلاش خود برای تغییر نظر عربستان در مورد عضویتش در شورای امنیت ادامه خواهند داد. بنابر گزارش‌ها کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود، آزاد شده است و به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد، روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفت هم‌اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را به مقصد کشورش ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری‌ها گفته است که پدرش هفته گذشته به همراه یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شد و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زد و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده، وضع جسمانی مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 به شدت آسیب دیده است. در بیانیه‌ای که این سازمان مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه منتشر کرد، آمده است به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی به دور از آفتاب، میزان ویتامین دی بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت می‌تواند خطرات جدی را برای وی فراهم کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 1000 روز است که در بازداشت خانگی به سر می‌برند. نشست گروه موسوم به دوستان سوریه دیروز در لندن و با حضور وزیران خارجه 11 کشور و همچنین رهبران اپوزیسیون سوریه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها وزیران خارجه این 11 کشور ضمن ترغیب مخالفان به اتخاذ موضعی واحد از آنها خواستند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، گفته است تصمیم خود را در مورد حضور در کنفرانس ژنو 2 ظرف چند هفته آینده اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر در نشست دیروز لندن وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا تأکید کردند که در دولت انتقالی آینده سوریه بشار اسد نقشی نخواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اسامی 10 نامزد انتخابات را که صلاحیتشان تایید شده اعلام کرد. 26 نفر خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کرده بودند که قرار است 5 آوریل 16 فروردین‌ماه آینده برگزار شود که از آن 10 نفر تایید صلاحیت شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از کمیسیون انتخابات خواسته بود برای کاستن از سردرگمی و میزان تخلف در انتخابات تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده 2 تا 3 نفر محدود شود. و خبر آخر این که رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید که در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، کشورش روابط خود با آمریکا را محدود خواهد کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در ادامه صبحانه با خبر، همکارم شاهین بشیری گزارشی داده در مورد درخواست ایران برای اصلاحات در سازمان ملل. فهیمه خضر حیدری هم گفتگویی کرده با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل، در مورد موضع‌گیری‌های جدید عربستان سعودی. انتقاد شدید صادق خرازی از گفتگوی تلفنی اوباما و روحانی هم موضوع گفتگویی است با داوود همداس باوند. گزارشی هم خواهیم شنید در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی. با مطرح شدن سیاست جدید جمهوری اسلامی در روند مذاکرات هسته‌ای که موافقان و مخالفانی در عرصه جهانی یافته، انتظار می‌رود ایران تدابیر مهمی برای پیشبرد مذاکرات اندیشیده باشد. اما عباس عراقچی، مسئول این مذاکرات از طرف ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی کل ساختار سازمان ملل را به چالش کشید و خواستار انجام اصلاحاتی در آن شد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد در مسئله هسته‌ای، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خواستار اصلاحات در سازمان ملل شد. آقای عراقچی گفت سازمان ملل برای ادامه حضور در صحنه سیاست و اقتصاد بین‌الملل و برآورده شدن آمال مشترک بشریت باید به ابتکارات و اصلاحات سیاسی توجه کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح دلیل اینکه آقای عراقچی موضوع اصلاحات در سازمان ملل را به میان کشیده، به رادیو فردا میگوید
این خواست تغییر در سازمان ملل یک خواست قدیمی جمهوری اسلامیه و این بیشتر هم از طرف محافظه‌کاران و تندروان نظام مطرح شده. به اینا کسانی هستند که مدعی هستند که نقش اساسی برای کشورهای جهان سوم، به خصوص کشورهای اسلامی، در سازمان ملل نیست. یکی دومی که ساخت شورای امنیت غلطه و این باید تغییر پیدا کنه. این رو از قدیم اینها میگفتن. ولی اینکه الان در زمانی که قسمت معتدل رژیم حکمرانی میکنه و به حال مذاکره حتمی است که احتیاج داره به حمایت‌های مختلف، این رو چرا ما میکنه؟ اینه که اینها امتیازی که دارن میدن به جناح‌های تندرو رژیم که بگوین که ما در مقابل غرب هم تسلیم نشدیم، ما هنوز ادعا و حرفای خودمون رو داریم.
عباس عراقچی در ادامه مصاحبه با ایسنا در تشریح اصلاحات مورد نظرش گفته که این اصلاحات باید منعکس کننده تغییرات نظام بین الملل، به ویژه نقش روبه افزایش کشورهای در حال توسعه، حق ملتها در تعیین سرنوشت خود و حق بهره‌گیری آنها از پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های نوین باشد. اما وقتی آقای عراقچی از انعکاس تغییرات نظام بین الملل یاد می‌کند، منظورش چه می‌تواند باشد؟ رسول نفیسی:
این هم همون خواست قدیمی که اینها همیشه مطرح می‌کردن، یعنی اینکه این حق وتوی پنج کشور رو ناعادلانه می‌دونن. و البته اینها هم تنها نیستن، بسیار کسانی هستن که در سطوح روابط بین‌الملل این حق وتو رو ناعادلانه می‌دونن و اینها معتقدن اصولاً که ساخت سازمان ملل به نحوی است که جلوی بعضی از اقدامات رو می‌گیره، مثلا اقدامات این که خب کشورهایی هستن که دارای تأسیسات اتمی پیشرفته، دارای بمب‌های اتمی هستن، ولی اینها فرضاً به ایران یا کشوری نظرون اجازه نمیدن حتی تحقیقات اتمی داشته باشن. و البته میدونیم که این به خاطر افراد بازی ها و کارهای عجیبی است که قبل 2003 انجام شد و همه رو نگران کرد، وگرنه حق مطالعات و تحقیقات اتمی برای همه کشور محفوظه. ولی این اشاره که آقای عراقچی کرد دقیقاً به همین موضوعه و این که باید به نحوی باشه که دست کشورهای مثل ایران برای این کارها بازتر باشه.
عباس عراقچی در مصاحبه با ایسنا همچنین افزوده است تحمیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات قهرآمیز نظیر تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورهای در حال توسعه برخلاف منشور سازمان ملل متحد و تهدیدی برای صلح و امنیت است. اشاره آقای عراقچی به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تحریم‌های به گفته وی ناعادلانه در واقع یادآوری موضع کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین سازمان ملل در وضع تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
شاهین بشیری گزارش میداد. منابع نزدیک به دولت عربستان سعودی گفتند که رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور از کاهش سطح روابط ریاض و واشنگتن بر سر بحران هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهزاده بندر بن سلطان به دیپلمات‌های اروپایی گفته است که واشنگتن نتوانسته نقش موثری در بحران سوریه و نزاع میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان ایفا کند. او همچنین از نزدیک شدن آمریکا به ایران به عنوان یکی از دلایل تصمیم جدید عربستان یاد کرده است. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی کرده با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل.
اگر هم آمریکا و ایران یا ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافقی برسند که ایران بتونه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه و این باعث بشه که روابط ایران با آمریکا عادی بشه، یعنی تنش هسته‌ای ایران به عنوان یک مسئله مورد نظر آمریکا رفع بشه، این دست ایران رو باز میکنه برای فعالیت‌ها در منطقه، خصوصا در حمایت و کمک از گروه‌هایی که طرفدارشه در عراق و همچنین از سوریه، و این موجب نگرانی دولت عربستان سعودیه.
آقای فرهنگ، نکته دیگری که در واقع عربستان درباره اون صحبت کرده، جنگ داخلی سوریه است که موضوع اختلاف این کشور با ایالات متحده آمریکا است. همچنان در واقع به عربستان چه دیدگاهی داره به مسئله سوریه؟ آیا خواهان اعمال گزینه نظامی است که الان این رو به یک مسئله برای کاهش روابطش با آمریکا تبدیل کرده؟
این سوال ارتباط به سوال اول شما داره. عربستان سعودی جنگ داخلی سوریه رو به عنوان یک جنگ شیعه و سنی میبینه که از یک سو ایران داره از علوی ها حمایت میکنه و عراق هم تا حدودی داره حمایت میکنه و عربستان سعودی مدافع سنی ها در اکثر یک بیش از 70% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و دیگر کشورهای سنی منطقه. بنابراین برای عربستان سعودی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین جنگ داخلی سوریه و موقعیت ایران در ژئوپلیتیک منطقه وجود داره. عربستان سعودی انتظار داشت، امید داشت که آمریکا با دخالت نظامی خودش هر چقدر محدود بتونه معادلات قدرت رو به نفع شورشیان در سوریه تغییر بده، ولی این امر امکان پذیر نشد، به این دلیل که کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا با دخالت نظامی در سوریه مخالف بودند. این باعث نارضایتی شدید و ناامیدی عربستان سعودی شد که در واقع اعتراضات اخیر مقامات عربستان سعودی در واقع متوجه موضع و سیاست آمریکا است.
آقای فرهنگ، به حال الان خبری است که اعلام شده، هنوز هم واکنش طرف آمریکایی رو ما نداریم. فکر می‌کنید که چه تأثیری در کل منطقه داشته باشه و آیا میتونیم این رو یک تنش ارزیابی بکنیم اگر که روابط عربستان با آمریکا کاهش پیدا بکنه؟
بسیار بعیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه عربستان سعودی خریدار بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات آمریکاییه، روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا داره، سرمایه‌گذاری‌های وسیع عربستان سعودی در آمریکا و همچنین کمپانی‌های آمریکایی که با شرکت عربستان سعودی در اونجا فعالن. ولی موضوع اصلی اینه که اگر حل فصل مسئله تنش هسته‌ای به جایی برسه که ایران دستش باز بشه در منطقه، به نظر من آمریکایی‌ها هرگز با ایران اون روابطی رو نخواهند داشت که امکانات تبلیغاتی ایران و یا کمک ایران به سوریه یا عناصر تندرو در عراق بتونه ادامه پیدا بکنه. حل و فصل مسئله هسته ایران از نظر من فکر میکنم که حتی از موضع آمریکایی ها فقط در صورتی امکان پذیره که ایران رفتار سیاسی خودش رو در منطقه هم تغییر بده.
آقای فرهنگی، این پرسش به وجود میاد که پس چرا باید چنین خبری به هر حال اعلام بشه؟ آیا این رو میتونه به منزله هشدار عربستان یا کشورهای منطقه بدونیم به ایالات متحده آمریکا؟
من فکر میکنم تا حدودی آمریکایی ها سعی بکنن که نگرانی عربستان سعودی رو رفع بکنن، در واقع این موضوع رو به عربستان سعودی منتقل بکنن که هر تغییری در رابطه ایران و آمریکا انجام بگیره به هیچ وجه این تغییر نمیتونه به ضرر عربستان سعودی باشه، بلکه از نظر تحلیلگران آمریکایی میتونه به نفع صلح و امنیت منطقه باشه.
منصور فرهنگ به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر‌حیدری پاسخ می‌داد. صادق خرازی سفیر اسبق ایران در فرانسه و سازمان ملل روز سه‌شنبه به شدت از تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهوری ایران و آمریکا انتقاد کرد. صادق خرازی که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه بارها در نوشته‌های خود از دولت حمایت کرده بود، در صفحه فیسبوکش با یادآوری رفاقت 30 ساله با حسن روحانی نوشته است: مشاورانی که رئیس جمهور را وادار به این گفتگوی تلفنی کردند باید پاسخگو باشند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، ابتدا پرسیده که تا چه اندازه با انتقادات صادق خرازی موافق است و آیا گفتگوی تلفنی بین باراک اوباما و حسن روحانی را برای سیاست خارجی ایران مفید می‌داند یا مضر. داوود هرمیداس باوند در تهران:
در شرایط بن‌بست‌ها و تنگناهایی که جامعه ایران روبرو شده و خواست اکثریت مردم با رأی که دادند به منظور برون رفت از این بن‌بست‌ها و تنگناها بوده، بدیهی است اون چیزی که انجام گرفت مبادله نامه و فراتر از اون صحبت تلفنی در شرایط موجود برای اون هدفی که در تعقیب اون فضای جدید ایجاد شده بسیار لازم بوده و ضروری، و من فکر میکنم که در این حال نافع برای اون مقصودی که در طلبش هستن.
آقای خرازی در انتقادهای خودشون نسبت به زغزدگی این مکالمه تلفنی روحانی و اوباما هشدار داده بودند و گفته بودند ما فکر میکنیم روزهای خوبی در رابطه ایران و آمریکا شروع شده، اما به گفته ایشون وقتی به کنه و عمق این ماجرا نگاه میکنیم قصه پرقصه هفت افلاک است. ارزیابی شما از این گفته ها چی هست؟
ببینید، آقای خرازی هم یک شخصیت وطن پرستیه و صلاحیت های خاص خودشون هم دارن، ولی از نظر من همونطوری که اشاره کردم این مکالمه تلفنی که انجام گرفته در فضای امروز جامعه ما و اون مقصودی که در طلبش هستم همری ضروری و واجب بوده، و من تا حدودی مطمئنم که فرایند خاص خودش رو در پی خواهد داشت، یعنی فرایندی که به نتایج قابل قبولی برای جامعه ایران خواهد بود.
آقای خرازی در بخش دیگری از این اظهار نظر تلویحاً گفتند که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای با این اقدام مخالف بوده، یعنی با این مکالمه تلفنی بین اوباما و روحانی.
بالاخره هر یک از مقامات مملکت بر اساس نگرش های خاص خودشون در مقام تفسیر اون چیزی که انجام گرفته برآمده یا برخواهند آمد، ولی همونطوری که اشاره شد باید فکر کنیم در چه شرایطی و در چه اوضاع احوالی ما داریم موضوع رو بررسی میکنیم. خاص اکثریت مردم ایران بر این اساس بود که سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده صورت بگیره، و بنابراین اون چی که انجام گرفت پیش درآمدی بود برای اون به اصطلاح اقدامات مثبت بعدی، و لذا بازتابش هم از لحاظ داخلی افکار عمومی مردم ایران، هم از انعکاس خارجیش، به خصوص اونهایی که بر این باور هستن که اختلافات ما باید با برخی از قدرت‌ها که به نفعی از آنها در شرایط منطقه ما زیمتقل و زینف هستند بر اساس مصالح و منافع متقابل پیگیری بشه برای یک حل فصل قابل قبول و نهایی، ولذا افکار عمومی هم همانند یک هیئت منصفه هستند. این یک درک عمومی مردم ایران نسبت به آنچه که رخ داده و با دید مثبت در مقام ارزیابی برآمده.
داوود هرمیداس باوند به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه گفت که قرارگاه مقابله با جنگ نرم در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود. پیشتر محمد علی آسودی معاون تبلیغات سپاه پاسداران ایران از فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرم خبر داده بود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران از تشکیل قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری با اشاره به آنچه که سامانه‌های متمرکز دشمن نامیده، افزوده است که برای مقابله با هجمه عظیم فرهنگی باید این قرارگاه تشکیل شود. وی یکی از بخش‌های قرارگاه مقابله با جنگ نرم را کمیته امور رسانه‌ای عنوان کرده که در آن اصحاب رسانه هم حضور خواهند داشت. به گفته معاون تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران، ایجاد قرارگاه نرم سراسری خواهد بود و در تمام مجموعه دستگاه‌های کشوری تشکیل خواهد شد. به گزارش روزنامه بهار، سال گذشته محمد علی آسودی، معاون تبلیغات سپاه پاسداران ایران، از فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرم خبر داده بود و افزوده بود که این تعداد از نیروهای سپاه در قالب 4 کانون فرهنگی هنرمندان، شاعران، نخبگان و مداحان ساماندهی شدند. اما حدود 3 سال پیش بود که آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی اصطلاح جنگ نرم را وارد ادبیات سیاسی خود کرد.
اولویت اون چیزی است که امروز به او میگوین جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، وسیله دروغ. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
پس از آن بارها اصطلاح جنگ نرم از زبان دیگر فرماندهان نظامی به ویژه سپاه پاسداران شنیده شد. در علوم سیاسی و نظامی برای جنگ نرم معانی گوناگونی آوردند، از تعابیری مانند براندازی نرم تا انقلاب مخملین در علوم سیاسی و جنگ روانی یا عملیات روانی در علوم نظامی از جمله این معانی هستند. در جمهوری اسلامی از 2 دهه پیش نخست طرح اظهاراتی مانند شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی مطرح شد، اما از نیمه دهه 80 تا پس از حوادث سال 88 در ایران اصطلاحات ناتوی فرهنگی و جنگ نرم وارد ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. گزارش برخی از خبرگزاری ها و روزنامه ها در ایران حاکی از افزایش قیمت مواد خوراکی است. در این ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه نوشت که قیمت مواد غیر خوراکی نیز افزایش یافته است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در کنار مسائل سیاسی ناشی از تغییر و تحول در قوه مجریه در ماه‌های اخیر، موضوعات اقتصادی نیز همچنان مورد توجه هستند، به خصوص قیمت مواد خوراکی. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی نوشته است که در دوره منتهی به روز 19 مهر ماه سال جاری، قیمت ماست، کره و شیر پاستوریزه، تخم مرغ، برنج، برخی انواع میوه، سبزیجات، گوشت مرغ و چای افزایش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران نوشت که افزایش 30% قیمت شیر خام و 21% فرآورده‌های شیری پیش‌بینی می‌شود. همچنین خبرگزاری فارس هفته پیش در گزارشی خبر داد که قیمت هر کیلوگرم گوشت به 30,000 تومان رسیده است. اما افزایش قیمت‌ها چه نتیجه‌ای در بر داشته است؟ می توان به گزارش خبرگزاری فارس استناد کرد که نوشته است افزایش 200% قیمت شیر طی 2 سال اخیر سرانه مصرف آن را 22% کاهش داده است. در همین ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه نوشت هزینه های معیشتی در ماهای گذشته بین 50-60% افزایش یافته و برخی اقلام حتی تا 200% رشد قیمت را تجربه کرده اند. این روزنامه اشاره کرد اما دستمزد کارگران سالی 1 بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار از سوی شورای عالی کار برای سال جاری حدود 500,000 تومان تعیین شده است. در این میان افزایش قیمت ها تنها محدود به مواد خوراکی نیست. به نوشته شرق هزینه های غیر خوراکی خانوارها نیز با رشدی قابل توجه در 1 سال گذشته مواجه بوده است. به نوشته این روزنامه قیمت لوازم خانگی نسبت به تابستان سال گذشته 66% افزایش یافته است. ضمن این که باید رشد محسوس قیمت‌ها در بازار پوشاک، بهداشت و آموزش را نیز اضافه کرد.
00420221212 شماره پیامگیر ماست و 20420733599555 و همینطور 20792601150 شماره های پیامک گیر ما. شما هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. رضا از کرمان نوشته خطاب آیت الله خامنه ای اینطور پیام فرستاده که آیا این حکومت به فکر عرشایران زحمتکش هم هست؟ ما از 4 سال پیش دیگر نان شبمان هم محتاج هستیم. امیدوارم هرچه زودتر این وضعیت با رابطه با آمریکا خوب شود. شرمنده که خودش رو معرفی کرده نوشته از شما خواهش میکنم به کسانی که هر کدامشان صاحب یک یا چند قصر هستند بگویید کمی هم به فکر ما کارگران بیکار که 20 سال است که توی خانه های کرایه‌ای هستیم باشند. شرمنده دیگری نوشتند 35 سال پیش مدینه فاضله‌ای را آرزو داشتیم اما امروز در بیابانی گرفتاریم که جز وحشت نامی برای آن نمیتوان گذاشت. و ناصر از قم نوشته برای تداوم مسیر اصلاحات و اعتدال واقعی لازم است در انتخابات مجلس آینده هوشیار باشیم. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
به آقای اوباما بگویید شما چرا؟ برای هسته‌ای ایران با مردم ایران قاطی کرده این مشکلات را با مشکلات هسته‌ای حل کنید، نه با ملت ایران. شما الان آمدید ما در تحریم قرار دادید از این رسا هسته‌ایتون حل بشه؟ این هسته‌ای مگر به این مفتی حل میشه؟ و یه روحای برای ما واکنید که ما لااقل ملت ایران نجات پیدا کنن از این بدبختی و گرفتاری و بیسوادی.
سلام علیکم، خسته نباشید. آقا ما تو مملکتی هستیم که همش دروغه. واقعا تو ایران بخوایی زندگی کنی برای وجدان نداشته باشی. من خودم مأمور راهنمای رانندگی هم. خدا سر شهاده الان 6 ساله که رفتم تو نظام هنوز یک نفر رو جریمه نکردم. واقعا یعنی مردم میدونم که تو فشارن، خدا سر شاهد میگیرم. یارو اومده ماشین داشته جلوشو گرفتیم اشکش در اومده، خدا قسم از آوجدان گرفتم. ما باید چه کار بکنیم؟
خواستم بگم که جمهوری اسلامی از جهان اسلام که میخواد بگه اخبار جهان اسلام از سوئیس شروع میکنه، ولی اینجا به جمهوری اسلامی میگه کشور ما.
سلام، از ایران زنگ میزنم. این شعار مرج بر این مرج بر آن شعار مربوط به تعداد انگشت شمار است که به خاطر منافع شخصی خود این شعارها را میدهند و مربوط به ملت ایران نیست. اگر راست میگویند یک نظر سنجی کنند. متشکر.
به خاطر وضعیت بد اقتصادی ملت ایران بازبینی خود میکنن برای یک شورش عمومی و گسترده، شورشی که هیچ جریان، هیچ جناح، هیچ سپاهی قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود. این شورش در قلب ها الان داره ریشه میگیره، داره آبیاری میشه.
ترافیک، تعداد زیاد خودرو و کیفیت پایین سوخت خودروی تولید داخلی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوای تهران و برخی شهرهای دیگر ایران است. عواملی که هر سال در فصل سرد باعث افزایش ریزگردها و سختی نفس کشیدن می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی هوای پایتخت همچنان ناسالم است و در ماه‌های آینده به وضعیت خطرناکی خواهد رسید. همکارم آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. جمله‌ای که شاید در سال‌های گذشته چندان ناآشنا نباشد. جمله‌ای تکراری درباره پاییز تهران که باز هم با آلودگی هوا همراه است. آلودگی که گفته می‌شود بیش از همه کودکان، سالخوردگان، زنان حامله و بیماران قلبی و تنفسی را تهدید می‌کند. تهران در شرایطی آخرین روز از اولین ماه پاییزی را گذران که اعلام شد در منطقه 19 این کلان شهر شاخص کیفیت هوا بیشترین میزان آلودگی را در شهر نشان می‌دهد. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه باز هم از افزایش ریزگردها در هوای تهران گفت که باعث افزایش آلودگی شدند. یکی از عناصری که از دید سازمان بهداشت جهانی ایران را در میان آلوده‌ترین کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا قرار قرار داده و جایگاه سوم را به شهر اهواز داده است. اهواز یکی از آلوده ترین شهرهای ایران است و مشکلات آن مربوط به ریزگردهایی است که سختی نفس کشیدن در میان آنها گاهی باعث تعطیلی کارخانه ها و مدرسه ها هم می شود. مسئولان کنترل کیفیت هوای تهران می گویند مشکل آنها هم از همانجا نشأت می گیرد. از جنوب و غرب و جنوب غربی کشور که ریزگردهایش به پایتخت رسیده و از جمله در کنار سوخت ماشین ها نفس کشیدن را روز به روز سخت‌تر می کند. همه اینها در کنار آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی است که اعلام کرده آلودگی هوا مهمترین عامل سرطان در انسان هاست. دو هفته گذشته هم اعلام شد که شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفته. همان زمان بود که خبرهای مربوط به تعطیلی موقت کارخانه های آسفالت و معادن استان تهران منتشر شد. زنگ ورزش مدرسه ها و ورزش صبحگاهی در پارک ها هم تعطیل شد تا مثل بسیاری دیگر از روش های موقت مبارزه با آلودگی هوا یک هفته دیگر بگذرد. هوای تهران به عنوان پایتخت ایران همیشه در خبرها به خصوص در فصل های پاییز و زمستان آلوده است و خود شهر از آلوده ترین شهرهای جهان. اما گزارش های رسمی میگویند شهرهای دیگر مانند اهواز، مشهد، تبریز، اصفهان، عراق و شیراز هم با بحران آلودگی هوا روبرو هستند. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد که هر سال 45,000 تن در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
تنها 20 ثانیه تا پایان صبحانه با خبر امروز فرصت داریم. سپاسگزارم که در آغاز صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.